أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 162. أنا أمير المؤمنين عليه السلام، إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين، رجل وكله الله يا وكله الله إلى نفسه، فهو جائر عن قصد السبيل، مشعوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، حمال خطايا غيره رهن بخطيئته. و رجلون ادامه داره، روایت نسبتا طولانی است. روایت مثلا بحثی رو که داریم باب بدعت، باب ارائه جهالات به جای علم، ارائه خطاها به جای ثواب و ارائه باطل به جای حق، روایت هم در همین زمینه هست که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند که از منفورترین خلق خدای متعال دو نفر یا دو دسته هستند. اول اینکه می‌فرماید که از مبغوسترین خلق خدا، نمیفرمایید مبغوسترین و منفورترین، از منفورترین. حکایت داره که منفورها و مبغوضهای درگاه الهی بیشتر از این دو دسته هستند. گروهها و دسته های متعددی هستند که دو تاشو اینجا مورد بحث قرار داده که مربوط به علماست، اما غیر علما هم هستند. این یک نکته. اون دو دسته کیا هستن؟ اون دو دسته عبارتن از رجلون وکله الله الى نفسه، کسی که خدای متعال او رو به خودش واگذار کرده است. این شباهتی به تفویض داره، ولی یعنی در تفویض هم در مقابل جبر، در تفویض خدای متعال خلق را یا انسانها را به خودشون واگذار میکنه. در اینجا هم که وقتی می‌فرمایید که وکله الله الی نفسه، اینم یعنی به خودش واگذار کرده، ولی این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. در تفویض خدای متعال انسان‌ها رو به خودشون واگذار کرده، به خاطر بر فرض اینکه درست باشه، به خاطر اینه که انسان‌ها توانایی ایستادن بر پای خود رو دارند، به خاطر اینکه انسان‌ها نیازمند به اتکا و توکل به خدا ندارند. یعنی در واقع اگر تفویض درست باشه، واگذاری خلق به خودشون ولی مثبته، یعنی خدای متعال در خلق یا در انسانها چیزی رو دیده که ببینه از عهده کار برمیان، به همین خاطره که مثلا بهشون میفرماید که من شما رو آفریدم، دیگه خودتون میدونید، من فقط تماشاگر هستم. این تفویض درسته که نظریه تفویض نادرسته، نادرست بودنش سر جای خودش، اما بار منفی نداره. اما این سخنی رو که در اینجا می‌فرماید که وکله الله الی نفسه، یعنی خدای متعال نه از روی توانایی این انسان یا این گروه، نه از روی لطفی که نسبت به اینها داره، بلکه از سر بغض و نفرتی که نسبت به اینها داره، اینا رو واگذار به خودشون کرده. در واقع اینا رو شایسته مورد توجه خدا بودن نمی داند. اینا کاری کردن یا وصفی و خلقی دارن و یا اعتقادی دارن که این خود زمینه خروج از رحمت خدای متعال و الطاف و عنایات خدای متعال هست. خب این اولین نکته که این دسته کسانی هستن که خدای متعال به خودشون واگذارشون کرده. نکته دوم، یک نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه وارد بحث بشیم. این دو دسته عبارتن از دسته اول که داریم شروع کردیم بحث کردن، مفتی های نادان، دسته دوم قاضی های نادان، فعلا درباره مفتی های نادان صحبت میکنیم. این یک نکته. نکته دیگر اینه که فهو جائرون عن قصد السبیل، اینها از راه میان خارجند، از راه درست، از راه راست خارج هستن. علتش هم روشن هست که همین که کسی استعداد و قابلیت لطف و رحمت خدای متعال رو نداره، استعداد دریافت عنایات خدای متعال رو نداره و خدا او رو به خودش واگذار کرده، یعنی از حد وسط، از راه مستقیم خارج شده است. مشعوفون به کلام بدعه، این افراد که مفتی نادان هستند یا عالمان جاهل هستند، اینها به سخنان نو و جدید بیپایه، سخنان جدید ریشه‌دار در غضب و شهوت و مخالف حق و واقعیت و شریعت مشعوفند، کلی خوشحال هستند و از اون لذت میبرند. قد لهج بالصوم و الصلات، این دو تا معنا داره. یه معنیش اینه که درباره نماز و روزه پیوسته سخن میگویند و دیگران را به نماز و روزه سفارش میکنند، ولی دیگه نمیگه خودشون چی جوری هستن، یعنی آدمایی هستن ظاهر الصلاه، درباره انجام واجبات هم سفارش میکنند. معنی دیگرش اینه که نه، اصلا اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، ولی نادانند، نماز میخونن، روزه میگیرن، واجبات دیگر رو هم انجام میدهن، ولی در این حال اهل بدعت هم هستند. ولی در این حال که نماز و روزه میخونه و نه روزه میگیره، در این حال محروم از رحمت خدای متعال هست، خدای متعال اونها رو به حال خودشون رها کرده است. توضیح اضافه‌ای که خدمتتون عرض کنم اینه که رفتارها و اعمال پسندیده نشان حسن خلق یا حسن باطن نیست، تا چه رسد به این که نشان حسن اعتقاد باشد. می شود انسان رفتارهای پسندیده انجام بدهد، ولی رفتارهای پسندیده ریشه در علم و فهم و معرفت و نیت صالح نداشته باشد، بلکه می شود انسان رفتارها و کارهای صالح انجام بدهد، ولی در این حال این اعمالش ریشه در عاداتش داشته باشد، ریشه در رسوم فردی، خانوادگی، اجتماعی داشته باشد. نماز چون میخونه؟ چون تو فامیلش دیده همه نماز میخونن. نماز میخونه چون دیده تو شهر همه نماز میخونن. روزم میگیرم اینطور، بقیه کارم که انجام میده به عنوان یک عادت مألوف، نه به عنوان امری رو که فهمیده، بر اساس فهمش تصمیم گرفته، نیت کرده، بر اساس نیتش هم اقدام کرده. این چنین افرادی که بر اساس عادت اهل شریعتن، اهل عمل صالح هستن، اهل نماز و روزه هستن، برای تغییرشون لازم نیست تغییری در اعتقاداتشون پدید بیاد، به خاطر اینکه این کارهاشون ریشه اعتقادی ندارد، ریشه معرفتی ندارد. برای تغییر این رفتارهاشون کفایت میکند که در محیطی و فضایی قرار بگیرن که عادات مألوف آنها عادت دیگری باشد. اینا در یه محیطی قرار بگیرن که همه روزه میخورن، اینا هم روزه خواهن خورد. در یه محیطی قرار بگیرن که یا به نماز اهمیت نمیدن یا کم اهمیت میدن، اینا هم همون گونه خواهن شد. به طور کلی عملی که ریشه در ملکات نفسانی نداشته باشد، ملکات نفسانی که ریشه در معرفت و فهم نداشته باشد، بلکه ریشه در عادتهای عرفی و رسوم خلقی داشته باشد، این همین گونه است که در یه محیطی به ظواهر شریعت پایبنده، در یه محیطی دیگری نه. تا جایی که مثلا در این مملکت اسلامی زندگی میکنه، حدود رو رعایت میکنه، مرزها رو رعایت میکنه، همچی که از این حد و از این مرز و از این مملکت خارج که شد، همه چیش تغییر پیدا میکنه. این نشون دهنده اینه که اعمالی رو که انجام میداد ریشه های معرفتی و اعتقادی ندارد، بلکه حالا یه جمعی ممکنه که بر اساس ترس باشه، برخی بر اساس تجارت و کسب باشه، اما بسیاری هم هستن که نه مربوط به ترسشون، نه مربوط به عادات دیگرشون، بلکه مربوط به تبعیت از سنن هست، تبعیت از عرف هست، یعنی اینها در عرف هضم شدن، شانسشون گرفته که عرف، عرف خوبی است. اگر این عرف غیر از این بود، یعنی عرفی بود که لجن در اون وجود داشت، عرفی در اون بود که گناه در اون وجود داشت، اینا هم همون گونه بودن. این تعبیر رو که در مورد اهل جهنم گفته می شود که شما چرا از اصحاب جهنم و اهل جهنم شدین، میگن لم نکن من المسلین و لم نکن من نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. میگه ما نماز نمی خوندیم، مثلا عبادات دیگر انجام نمی دادیم، به فقرا کمک نمی کردیم، به ناتوانها دست یاری نمی دادیم. اصلا این علتش چی بوده؟ یکی از تفسیرهای این سخن اینه که علتش اینه که اینا اصلا خودشون تصمیم گیر نیستن، نه فقط تصمیم ساز برای دیگران نیستن، تصمیم گیر هم نیستن، دیگران برای اینها تصمیم میگیرن. اگر جامعه جامعه باشه که مثلا مناسبت هایی سفره پهن میکنم، کمک میکنم به خلق خدا، او هم تون سفره خدمت میکنه، او هم یه قدم برمیداره. اما اگر در جامعه چنین چیزی نباشه، او خودش رأساً اقدامی نمیکنه، او نخوض مع الخائضین. اگر همه راست رفتن او هم دنبالشونه، اگه چپ رفتن دنبالشونه، اگه سقوط کردن دنبالشون هست. بنابراین میشه که افراد لهجه به صوم و صلات، اهل نماز باشن، اهل روزه و سایر عبادات باشن، ولی در این حال اهل بدعتن، در این حال از راه میانه و راه مستقیم خارج شدن. در این حال که نماز میخونه و روزه میگیره، ممکنه که محروم از الطاف الهی باشد و خدای متعال اون رو واگذار به خود کرده باشد. یه نکته دیگه اضافه کنم و اینه که این واگذاری، چه اون واگذاری که تفویض که گفتیم که جنبه منفی ندارد، فقط نادرسته، یعنی خدای متعال فرض کنید که خدای متعال میفرماید که خب حالا ما شما رو آفریدیم، دست میخواستین دادم، گوش میخواستین، چشم میخواستین، زبان میخواستین، ابزار امکانات همچی بهتون دادم، خودتون اقدام کنید دیگه ببینم چی کار میکنید، دنیای خودتون، آخرت خودتون رو بسازید. این بار منفی نداره، اما باطله، به خاطر اینکه چنین چیزی امکان پذیر نیست. موجودی که عین وابستگی به خدای متعال هست، فقیر به خدای متعال هست، این اگه کل عالم هستی هم در اختیارش قرار بگیره، بازم فقیره، چون فقر در مرتبه ذاتش نهفته است. اگه فقر عارضی بود، با 100 تومن هم رفع فقر می شود، با 1000 تومن هم رفع فقر می شود، با نصف نون سنگک هم رفع فقر می شود. بنابراین اگه کسی نیاز مالی داشته باشه، نیاز مالیش 5000 تومن شه، 5000 تومن به دست بیاره، فقرش از بین رفته. کسی که صبحانه نخورده و گرسنه است، یه نصف نون گیرش بیاد بخوره، رفع فقر شده است. حالا تا ظهر باز ببینید چی بشود. اما کسی که فقر، بیچارگی، نیازمندی، روسیاهی، تهیدستی در متن ذاتش هست، نه اینکه یه ذاتی داره اینم در اونجا قرار گرفته، اصلا ذاتش یعنی فقر. این به هیچ راهی و در هیچ صورتی امکان رفع فقرش نیست. یعنی حتی اگر دیگه در بهترین وجهش مستند به خدای متعال باشد، وابسته به خدای متعال باشد، متحد و واحد و وحدت با خدای متعال هم که داشته باشد، رفع غنی می شود، ولی غنی بلغیر می شود. یعنی بعد از این که به خدا هم وصل هست، باز متن ذاتش این فقره. اون فقر و اون ناداری و تهیدستی و روسیایی هرگز از بین نمی رود. بنابراین تفویض نادرسته به این جهت. این اون سخن نادرستی که در اونجا هست، اینجا هم همین گونه است. یعنی وقتی خدای متعال می فرماید که ما این جمع رو، این افراد رو که خیلی منفور هستن، به خودشون واگذار کردیم، یعنی از اون قسم قبلی نیست که محاله، یعنی اینجور نیست که ما بهشون گفتیم دیگه خودتون میدونین، ببینم چه جوری زندگیتون رو اداره میکنین. موجودی که هویتش و حقیقتش عبارت است از ناداری، این به هیچ وجه امکانی که به اندازه یک لحظه، یک ثانیه رو پا خودش بیسته نیست. وقتی نیست، پس وقتی میفرمایید که وکله الله الی نفسه، اون از اون قسم تفویض رایج نیست که بگه خیلی خوب شما ببینم چیکار میکنین، کاری نمیتونه انجام بده، بلکه این توبیخه، این تعییر و تحقیره. میخواد بهشون بفرماید که شما با توجه به این ویژگی‌هایی دارین، با توجه به اینکه عالم نادانید، دانای جاهل هستید، با توجه به این ویژگی‌هاتون، من بسیاری از درجات و مراتب لطف و رحمت خیش را از شما دریغ می کنم. تعبیر دقیق ترش اینه که بسیاری از مراتب لطف و رحمت مرا توانای دریافت ندارید. شما قابلیت و استعداد دریافت درجات رحمت مرا ندارید. به این معنا به خودشون واگذار شده اند، نه اینکه اون واگذاری محال باشد که اون امکان پذیر نیست، ولی این امکان پذیر است. هر شیئی به اندازه قابلیت خودش نور خورشید رو منعکس میکنه. توی اتاقی که مثلا 4 تا 5 تا لامپ روشن هست، اگه رنگ مشکی همینجوری بزنن تاریک خواهد بود، اما همین اگه رنگ سفید باشه یا رنگ زرد باشه خیلی روشن خواهد بود. اینا بسته اینه که استعداد و قابلیتشون برای بازتاب نور چه اندازه باشه. کسانی که عالم نادان هستن یا عالم جاهل هستن همین گونه است که خدمتتون عرض کردم. خب ویژگی هایی رو که دارند اینه که یکیش اینه که اینها برای دیگران فتنه هستند، برای دیگران شر هستند. یک تعبیری رو، یک تفسیر رو خدمتتون عرض کنم، دوباره باز برمیگردیم. اینا علت این که خدای متعال به خودشون واگذارشون کرده و علت این که از الطاف الهی برخوردار نیستن، یکیش اینه که فتنتون لمن افتتن به، دلیلش اینه که اینا فتنه هن، اینا شرن، چون شرن خدای متعال رحمت رو ازشون دریغ کرده، یا چون شرن قابلیت دریافت رحمت خدای متعال رو ندارند. وقت معنی سخن اینه که علت واگذاریشون ایناییست که داریم نام میبریم. در یه تفسیر دیگر خواهیم گفت که این نتیجه واگذاری هست، یعنی چون خدای متعال اینا رو از رحمت خودش محروم کرده شر شدند. هر دوش درسته، مرتبه از فتنه و شر بودن و شرارت مقدمه و علت است برای محروم شدن از رحمت خدا، درجه دیگری از شرارت نتیجه محرومیت از خدای متعال است. بنابراین با توجه به اینکه فتنه بودن و شرارت درجات مختلفی داره، برخی از درجاتش علت وکله الله است، برخی از درجاتش نتیجه وکله الله است. این یکی، این یک ویژگی که دو تا تفسیر داشت. دیگر این که ظالن ان هدی من کان قبله، این از راهنمایی های پیشینیان خودش، عالمان پیش از خودش محروم است. این از گذشتگان نمیتواند درس بگیرد، نمیتواند بیاموزد. خب حالا دلایل متعددی دارد. یک جهت اینه که نتیجه باشه، این جهتی که این چنین فردی نمیتونه از علمای پیش از خودش، از عالمان و مدرسان و معلمان خودش درس بگیره و کمال پیدا کنه، اینه که محروم از لطف خداست. هدایت گرفتن از پیشینیان و تعلیم یافتن و عبرت گرفتن از سخنان عالمان پیش از خودش، این لطفی از الطاف الهی است. این که انسان عالمان پیش از خودش را اولا مهم بدونه، اولا تعظیم کنه، ثانیاً اون اندازه‌ای که از علم و فهم و معرفت و هدایت در گفته‌های پیشینیان هست اونا رو اخذ کنه، اقتباس کنه، این از الطاف الهی است. بنابراین کسی که از الطاف الهی محروم باشه، یکی از الطاف استمداد از معلمان پیشین هست، اینا محروم خواهد بود. اما اگر علت باشه، این با توجه به غرور شخصیش، با توجه به اینکه خودشو عالم میدونه ولی عالم نیست، باور نداره که پیش از او هم عالمی وجود داشته تا کتابهای اونها رو مطالعه کنه، تا سخنان اونها رو بشنوه، چون پیش از خودش رو کسی حساب نمی کنه و اونها رو عالم نمی دونه و در نتیجه از آثار اونها استفاده نمی کنه، و کله الله الا نفسه، خدای متعال به خودشون واگذارشون کرده. یعنی هم میتونه که علت باشه، هم میشه که نتیجه باشه. نکته بعدی، مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد موته، هر کسی که به چنین آدمی اقتدا کنه، به چنین عالمی اقتدا کنه، هم تو دنیا گمراه می شود، هم در آخرت گمراه می شود. در دنیا روشنه که کسی که عالم نیست، کسی که اهل بدعته، کسی که گمان می کند که عالم است ولی در واقع از کمترین عالمان هم کمتر می فهمد، این نمی تواند هدایت کند، شرایط هدایت را ندارد، شرایط هدایت کردن را ندارد. بنابراین هر کس دنبال این را بیفته، هر جا که این رفت، این پیداست که بیراه خواهد رفت، چون اون عالم است که راه را میشناسد و در مسیر درست قرار میگیره. اما کسی که جاهل هست، کسی که نادان هست، مخصوصا نادان فریفته شده به نادانی خیش است، و نادانی خیش را دانایی و علم میدونه، پیداست که چنین آدمی در مسیر نیست، راه بیراهی میره، هر کس دنبالش بره در دنیا و آخرت ضرر کرد و زیان کرده. یک معنا در دنیاش همینه دیگه، غیر از این معنایی نداره. اما در آخرت یه معنی این که اینا در آخرت هم گمراه هستن، کسانی دنبال او میرن و پیروش هستن، همینی که بود خدمتتون عرض کردم که این چون بیراه رفته، کسانی هم دنبالش رفتن، بالاخره دارن نفسشون رو به فعلیت میرسونن، دارن مزرعه دنیاشون رو دارن آباد میکنن، بعد آباد میکنن، چون اون کسی که داره در آبادی راهنماییشون میکنه او بلد نیست، او آگاه نیست، او فریفته خودش است، بنابراین چیزی میکارن که در عالم دیگر عمل نمیاد و به درد نمیخوره. به جای اینکه حقایق را بکارن تا میوه های حقیقی به دست بیاورن، اعتباریات میکارن، امور موهوم میکارن، نهایتا امور متخیل میکارن. این یک معناش هست. یک معنای دیگر اینه که این جای دیگر هم به اشاره خدمتتون عرض کردم که زندگی و حیات انسان منحصر به جهان طبیعت نیست، یعنی رشد، تکامل، پیشرفت، عمل صالح، اعتقاد درست و مانند اینها، حتی ملکات اخلاقی و فضائل و رذایل اخلاقی مربوط به دنیا نیست. اگر چی جای دیگر هم باز خدمتتون عرض کردم که نفس از حیث تدبیرش به بدن است که صفات اخلاقی دارد، اون سر جای خودش محفوظه، یه تعبیر دیگر هست منتها با یک مبنای دیگر. مبنای دیگرش اینه که نفس انسان تا به بدنش میپردازه و تدبیر بدن میکنه، طبعا ملکات اخلاقی دارد، یا فضیلت از یا رذیلت. وقتی که بدن رو که رها کرد، دیگه کارهای نفس، کارهای بدنی انجام نمیده و به تدبیر بدن نمیپردازه، در نتیجه صفات اخلاقی و فضائل و رذایل ندارد. این حرف گذشته. حالا میگیم که با توجه این که بدن انسان زومراتب است، یک بدن طبیعی عنصری، یک بدن مثالی برزخی، بدن دیگر اخروی، بدن دیگر عقلی، چون بدنها مختلف هست، نفس هم تدبیرهاش داره مراتب هست. تدبیر بدن دنیوی با مرگ در جهان طبیعت تمام می شود می رود، اما تدبیر بدن برزخی تازه شروع شده است یا تازه شدت و سرعت گرفته است. این ادامه داره. بعد بر اساس این تدبیری رو که نسبت به بدن مثالی و برزخی داره، صفات اخلاقی داره، ملکات اخلاقی داره و حسنهای اخلاقی رو به دست میاره. و همچنین بعد از اینکه بدن برزخی رو رها کرد، بدن اخروی رو به دست میاره. اگر بدن اخروی بعد از آخرت هم مرتبه دیگری باشد، باز اون بدن رها میکنه، بدن دیگری رو به دست میاره. و تنها تفاوتش اینه، یا حداقل تفاوت در اکثر موارد، در اکثر مردم تفاوت در اینه که در عالم برزخ صفات و ملکاتی به دست می آورد از نوع عدم و ملکه است، یعنی یا مثلا عفت به دست می آورد، عفت مناسب با نفسی که تدبیر بدن مثالی می کنه، یا شجاعت به دست می آورد، یا اگه در دنیا بود، اگر عفت به دست نیاورده بود چی به دست می آورد؟ بی عفتی به دست می آورد، شرح به دست می آورد. اگه شجاعت به دست نیاورده بود، جبن و ترسویی به دست آورده بود. ولی در عالم دیگر این گونه نیست. وقتی عفتی که به دست نیاورد، چیزی به دست نیاورده است. و این نشون دهنده اینه که عالم دیگر عالم کامل تر هست. در جهان طبیعت آدم ها یا کمالات و فضائل اخلاقی به دست می آورند یا رذائل به دست می آورند. اما در عالم مثال با اینکه کمالات و فضائل به دست می آورند، اما اگه فضائل به دست نیاوردن، هیچی به دست نیاوردن، رذائل هم به دست نمی آورند. خب حالا بر این اساس، وقتی که گفتیم که بدن در عوالم مختلف هست، نفس در عوالم مختلف هست و هر نفسی در هر مرتبه ای، یا نفس در هر مرتبه ای به بدن مناسب اون میپردازد، طبعا رشد و کمال، پیشروی، تعالی، استکمال در اونجا وجود خواهد داشت. حالا اگر کسانی مقتدایشون، رهبرشون، امامشون عالمان جاهل باشد، عالمانی باشند که هیچ نمیدانند ولی گمان میکنند که میدانند، اگر اینجور بود، در این دنیا که پیداست که هدایت نشدند و گمراه شدند، در عالم دیگر هم تا اینها از همدیگر جدا بشوند، تا این مرگ میان اینها اتفاق بیفته، مرگ میان انسان و بدن، یعنی نفس و بدن دنیوی، بالاخره در یه زمان یه لحظه اتفاق میفته، یه تصادفی، برق میگیره، سکته میکنه، یه اتفاقی میفته در یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه در جهان طبیعت، اگرچه این در عالم دیگر زمان بسیار زیادی است، اما در یک لحظه بدن و نفس از هم جدا میشوند. اما جدا شدن نفس از رذایل اخلاقی، از کفر، از شرک، نفاق، از محبت به اشقیا، از ولایت طاغوت، این بین آسانی انجام نمی شود. اگر کسی شدید تصادف کنه، همون ثانیه اول نفس و بدن از هم جدا شده است. اما این اگر هر کاریش کنند، در یک لحظه با رذایل اخلاقی جدا نمی شود. ملکات اخلاقی به کندی از بین می روند. یکی از ملکات اخلاقی عبارت است از محب بودن و دوست داشتن عالم جاهل. وقت چون این از ملکات نفسانی است، اینجوری نیست که وقتی بمیره ارتباط قطع بشود، در عالم دیگر هم ارتباط برقرار است. تا این برود در شرایط جدید، سختی ها، گرفتاری ها، توبیخ ها، عذاب ها، این ارتباطش قطع بشه، سالیان درازی ممکنه طول بکشد. اونجا هم که سال وجود نداره، یعنی یک تصوری ما نداریم جز این که بگیم که یک زمان بی حد و اندازه باید بگذره تا این از محبوبهاش جدا بشود. تا زمانی که از اینو جدا نشده، پیوسته داره مسیر زلالت رو طی میکنه. پس اگر تا وقتی که در دنیا بود، در اولین درک جهنم بود، وقتی از دنیا که رفت، همچنان کن عالم جاهل که مقتدا هست داره در درکات جهنم فرو میره، اینم پشت سرش داره میره به درک دوم، به درک سوم، به درک چهارم. این تا فاصله قطع بشود و مستقل بشود و با امکانات خودش و با مثلا استعداد و قابلیت خودش یا با لطف و رحمت الهی مسیرش رو جدا کنه، بسیار طول میکشه. بنابراین این تعبیر که مذلن لمن اقتدا بهی فی حیاتهی و بعد موته، گمراه شدن بعد از مرگ این شکلم داره، غیر از اون نیست که هر کسی در اینجا گمراه شده باشد، من کان فی هذی اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، کسی که اینجا گمراهه در عالم دیگر هم گمراهه. این تفسیر اولیست. تفسیر دومی دقیق تر هست، حمال و خطا یا غیرهی. یکی دیگه از ویژگی هاش، باز اینم همینطور، این جمله هم همینطور، هم علت هست برای اینکه خدای متعال واگذار کرده به خودش، هم نتیجه واگذاری خدای متعال به خودش هست. یعنی چون خدا ولش کرده، این گونه است که حمال خطایای دیگران هست، یعنی گناهان دیگران، وزر و وبال گناهان دیگران به گردن این هم هست، سهمی در گناهان دیگران دارد. این تعبیر که فرمود که من سن سنتن حسنه، همچنین من سن سنتن سیعه، فعلیها وزر من عمل بها. کسی که یک سنت سیعه رو ایجاد کنه، تأسیس کنه، یک کار نادرستی رو ترویج بده، یک سخن ناروا رو ترویج بده، این خودش که گناه کرده، که حالا قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم، اون که هیچ، دیگران هم که گناه میکنن، او در گناه دیگران شریک است. این بین معنی نیست که دیگران گناه نکردن، نه، هر کسی گناه کرده باشه، گناهش به گردن خودشه. اما این آدم هم که زمینه گناه دیگران رو فراهم کرده، با اینکه گناه دیگران به گردن خودشون هست، اینم یه گناه ویژه‌ای به خاطر اینکه زمینه سازی گناه رو کرده، زمینه سازی انحراف رو کرده، اینم عین اون گناهی رو که گردن اهل گناه و فاعل‌های گناه هست، به گردن این هم هست. خب باز علت این که وزر و وبال دیگران رو به گردن میگیره بدون اینکه از وزر و وبال اونا کم بشود، یا این است که خدای متعال او رو به خودش واگذار کرده، یعنی از رحمت خودش محروم کرده، و یا اینکه نتیجه اون هست. اگر این نتیجه باشه، یعنی اون واگذاری به خاطر جاهل بودنشه، به خاطر جاهل بودن، عالم نما بودنش هست، به اون خاطر محروم شده، و اینم نتیجه شه که وقتی از رحمت خدای متعال که محروم شد، نتیجه می شود که گناهان دیگران را هم، چون اهل گمراهی خواهد بود و گمراه کننده خواهد بود، گناهان دیگران هم به گردنش خواهند بود. رهنم به خطیعته، این مرهون گناهان خودش هست. کل نفسم به ما کسبت رهینه، هر نفسی هر چی رو که کسب می کند، خیر باشد مرهون آن هست، شر باشد مرهونان است. بریم قاعده کلیست، این دیگه احتیاج به این نداره که چون جاهل است عالم ما، چون عالم جاهل است این گونه است. به طور کلی همه همین گونه هستن، الا این جز اون الا نیست، جز استثنا نیست. اون استثنا چیست؟ الا اصحاب الیمین، تمام انسان ها در گرو اعمال خودشون هستن، کار خوب انجام بدن، مقید به اون کار خیر هستن و در مسیر اون کار خیر و ملتزم به نتایج اون کار خیر هستن، و اگر کار شر و بد و معصیت انجام بده هم باز مقید به اون کار شر و نتایجش هستن. کار خیر و شر از یقی آدمی، از گردن آدمی دست بردار نیست، الا اصحاب یمین. اصحاب یمین در گرو اعمال خیش نیستند، اصحاب یمین نه در گرو اعمال خیش هستند، نه در گرو اخلاق خیش هستند، چون اخلاق نتیجه اعمال هست. وقتی عملی تکرار می شود و تکرار در گذر زمان آرام آرام تبدیل به یک خلق می شود، کسی که اهل بذل و بخشش هست، آغاز که اهل بذل و بخشش نیست، اونقدر می بخشد و می بخشد تا به جایی می رسه که می بینه که دیگه نمی تونه نبخشه. بی فکر و بی تأمل او در هر کار خیری پیش قدم است و سهیم است. یعنی این بخششش شده یک صفت و یک فضیلت اخلاقی. اصحاب یمین نه در گرو اخلاقشون هستن، نه در گرو اعمالشون هستن، چون اعمال ذل وجود اونها هستن. اینها در گرو ذل وجودشون نیستن، ذل وجود در گرو اینهاست، و اینم آثار و لوازم بسیار زیادی دارد. بله، اصحاب یمین در گرو عقایدشون هستن. این عقاید و افکار و اندیشه هاست که انسان رو وادار میکند به انجام کار مناسب با خودشون، و از این کار مناسب هم فضائل اخلاقی یا رذائل اخلاقی پدید میآید. این که عرض کردم خدمتتون که آثار بسیار زیادی دارد، یه نمونه از آثارش رو خدمتتون عرض کنم که اصحاب یمین در گروه افکار و اندیشه هاشون هستن، یعنی هویت و حقیقتشون عبارت است از باورهاشون و ایمانشون. ولی با توجه به اینکه اینا در جهان طبیعت زندگی میکنن، این جمله رو فعلا نادیده بگیرین، اینا در گروه افکار و اندیشه و باورهاشون هستن. باورهاشون توحیدی است، باورهاشون یا مطابق با واقع هست، یعنی یقینی است، و یا روشمند است، حجت است. بنابراین اینا به طور طبیعی اعمالی انجام میدهند که با ویژگی های باورهاشون سنخیت دارد، باورهاشون علت انجام کارهاشون هستند. علالقائده این گونه است که بر از کارهاشون مناسب و باورهاشون هستند. ولی با توجه اینکه در جهان طبیعت زندگی میکنن، جهان طبیعت جای تغییرات و تحولات است، جای تغییر حالات است، جای فعل و انفعالات است، جای رخدادهای جور و جور هست، به گونه ای که آدم در 10 دقیقه اگر تو خیام قدم بزنه، مؤمن میبیند، صالح میبیند، فاسد میبیند، طالح میبیند، منافق میبیند، کافر میبیند و مانند اون. خب این امر طبیعی است. حالا اگر آدم وقتی که انسان‌های شایسته، عالمان را، مؤمنان را، صالحان را وقتی که می‌بینه و با عقاید او هم سازگار هستن، زمینه اختیاری و زمینه طبیعی هم فراهم باشه که با او هش و نشر داشته باشه، خب طبعاً او ضمن این که کارهایی که انجام میداد با باورهاش تناسب داشت، حالا زمینه‌های اجتماعی و زمینه‌های عینی و واقعی هم برای انجام اون کارهایی که مناسب با افکار و عقایدش هست فراهم شده. بنابراین چنین فردی راحت‌تر اعمال صالحی رو که مطابق با اعتقاداتش انجام میده. برای همینه که سفارش به هجرت شده است، هجرت از دارالکفر به دارالایمان. مؤمن عقایدش درسته، یا درست یا روشمنده، یعنی یا یقینی است یا مطمئنه، هر کدومش که باشه کفایت میکنه. بنابراین کارهایی که انجام میده مناسب با افکار و عقایدش هست. ولی اگر این مؤمن در دارالکفر باشد، در دار نفاق باشد، در مملکت فسق و فجور باشد، اعتقاداتش عملی رو تایید میکنه، اما جامعه، محیط و فضا این عمل رو تایید نمیکنه، اقتضای یک عمل دیگری داره، این است که مؤمن میلغزد. اما اگر هجرت کنه، بره در شهری که اونها مؤمن هستن، زمینه بدی و زشتی و گمراهی و گناه و مانند اونها در اونجا وجود نداره، چنین آدمی مناسب با عقایدش عمل خواهد کرد. پس اگر کسی، اگر مؤمنی در وضعیتی، مرتبه‌ای، محیطی و مانند اونها کاری خلاف عقیدش انجام داد، این در واقع این کار کار عقیدش نیست، این فعل فعل وجود او نیست، فعل این محیطه، فعل این جامعه است، فعل دیگری است. یعنی در پیدایشش اینا 90% دخیلن، 10% هم تنبلی خودش، 90% اینا دخیلن، 10% هم هوا و هوس خودش. اونا با توجه به 90% دخیل هستن. وقتی این گونه که شد، وقت در مورد چنین اعمالی و چنین رفتاری میتونیم بگیم که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. این کاری که انجام دادی که به عقاید سازگار نبود، اینا کار تو نیست، این عمل غیر صالح هست. خب باشه عمل غیر صالح، چرا عمل غیر صالح مال من نباشه؟ به خاطر اینی که تو عقایدت درست است، ایمان و باورها و معرفت درست است. از این ایمان و معرفت که مقدمه هر فعلی است، مقدمه هر فعل اختیاری، اول تصور است، تصدیق است، شوق اکید است، تا برسد به تصمیم گیری و اراده نهایی. خب وقتی کسی که اعتقاداتش درسته، افکار و اندیشاش درسته، یعنی تصور و تصدیقش درسته، تصور و تصدیق درست باشه، به شوق می انجامد، یا در بسیاری از موارد به شوق می انجامد. بنابراین آدم مؤمن، اصحاب یمین، به طور طبیعی با توجه به درستی عقایدشون که ریشه اعمال هست، باید عمل صالح انجام بدن، عمل فاسد از اینا بر نمیاد. اگر عمل فاسد انجام شد، حکایت داره که دیگران دخیل هستند، دیگران دخیل هستند، محیط نادرست، مثلا شغل نادرست، غذای نادرست، دوستان نادرست، همسایگان نادرست، همشهریای نادرست، کسانی که در یک محیط باشون سر کار داریم، اینها نادرست باشن، اینا سهم قابل توجهی در اعمال این فرد دارن. به همین خاطر که چون سهم قابل توجهی دارن، وقت اون روایاتی اومده است که مؤمن اگر خطا کند، خطا مال او نیست، خطا مال کفار و منافقین و کسانی است که با این خطا تناسب دارن. اگر مؤمن کار ناپسندی انجام داد، این کار ناپسند مال این مؤمن نیست، مال کسی است که عقایدش و اندیشه هایش این کار نادرست رو تایید میکنند، بنابراین میدم به او. عکسش هم همینجوره، روایت متعدد هم داریم. عکسش هم اینه که اگه کافر، منافق، مستکبر و مانند اونا عمل صالح انجام دادن، عمل صالح مال اونا نیست، چون عمل صالح مورد تایید عقاید، افکار و اندیشه های چنین فردی نیست، بنابراین مال اون نیست. علت این کار رو انجام داده اینه که در یه محیطی قرار داده که دیگران انگیزه براش ایجاد کردن، دیگران او رو وادار کردن. این که میگیم دیگران، یعنی فاعل این کارش دیگرانند، نه خودش. در نتیجه به صورت کاملا طبیعی، موجه، مدلل میتوان دریافت که چگونه است که کفار عمل صالح انجام بدهند به حساب مؤمنان نوشته میشود، و اگر مؤمنان عمل ناصالح انجام بدهند به حساب کافران نوشته میشن. امر بسیار طبیعی و روشن هست. خب اینم ضمن این که خطایای دیگران به گردن اوست، به خاطر اینکه سهیم است، رهن به خطیه خودش هم هست، در گروه عمل خودشه. عرض کردم خدمتتون، همه در گروه عمل خودشون هستن الا اصحاب یمین. این آدم از اصحاب یمین نیست. این نکته که اینجا گفته میشه اینه که این با توجه به اینکه اگر اصحاب یمین بود، خطاهاش مال خودش نبود، چون خطا با عقایدی سازگار نیست، ولی اینکه این رهن به خطیه خودشه، نشون دهنده اینه که او از اصحاب یمین نیست. اینم از این. خب خیلی مختصر و سریع خدمتتون عرض کنم، ویژگی های اون گروه عبارت است از این که یکی واگذاردن اونها به خودشان، ولی از نوع تفویض امر نیست، چنان که از نوع توکل هم نیست. اون تفویض امر توکل بر خدای متعال است، اینا نیست. دوم اینه که اینها گمراه هستن و از راه هدایت خارج هستن. سوم این که به بدعت های خود دلبستگی سخت و شدید دارن، هم شعف دارن هم شغف دارن نسبت به بدعت های خودش. ویژگی چهارم اینه که مایه بلا و ابتلا و فتنه های دیگران هستن. ویژگی بعدی اینه که اینها با علوم پیشینیان از خودشون و هدایت های عالمان پیش از خودشون هدایت نمی شوند. سرش هم در اینه که خودشون رو برتر از همه می دونن و بی نیاز از گفته های پیشینیان می دونن. ویژگی بعدی اینه که دیگران را هم در حیات خودشون هم در ممات خودشون گمراه می کنن. و بالاخره دو ویژگی آخر هم اینه که هم خطایای دیگران رو به گردن می گیرن، هم که خطای خودشون هم به گردن خودشون هست. اینم از این. اما دسته دوم، اینا عالم نادان بودن، عالم جاهل بودن، عالم جاهل هم که نه فقط هست، الا ماشاءالله هم هست. اون تعبیر امیرالمومنین علیه السلام رو جای دیگه خدمتتون خوندم که رب عالمن قد قتله و جهلو، چه بسا عالمانی که جهلشون رو کشته. یعنی عالم هستن ولی در این عالم بودن جاهلند، و چون جهلشون این رو کشته و در مسیر گمراهی قرار میده، در علمشون علم نیست، علمشون علم نماست، ولی در واقع جاهلند. خب اما گروه دیگر، و رجلون قمش جهلن فی جهال ناس، دسته دیگر کسانی هستن که اینا لباس جهالت را به تن خودشون کردن در میان جاهلان از مردم. جهال ناس یعنی عوام از مردم، عامه مردم رو میتوان، یعنی کسانی که نفس ناطقه عقلیه ندارن یا نفس ناطقه عقلیشون به فعلیت نرسیده است، اینها اسمن انسان هستند، ولی اگرم انسانن انسان جاهل هستند. قمش جهلن فی جهال ناس یعنی در میان عوام از مردم یا در میان انسان‌های جاهل و جاهل تر از خودشون، چون این هم جاهلن، در میان جاهل تر از خودشون اطلاعات نادرست رو پخش و پلا می کند. این یک نکته. نکته دیگر اینه که آنن به اقباش الفتنه، ویژگی دومشو اینه که اینها در تاریکی های فتنه سهیمند. اقباش یعنی اون تاریکی ها و ظلمت آخر شب، یعنی جایی که دیگه بقواتل رو نمیتوان تشخیص داد. اینا پیوسته سعی میکنن که فضا رو، محیط رو تاریک ترش کنند، حق و باطل رو چنان به هم می آمیزن که هیچ کس سر در نیاورد. قد سماغ و اشبه و ناس عالمن، اینها کسانی هستن که اشبه و ناس اینا رو عالم می دونند. این سخنی در گفته های حضرت زینب سلام الله علیها در خطبشون در شهر کوفه دارن که فرمود یا اشبه و رجال، ای کسانی که ظاهرن مردید ولی در واقع مرد نیستید، شبه مردید، مرد نما هستید، یعنی ویژگی های خلقیتون به مرد نمیمونه، قولتون، قرارتون، عهدتون، پیمانتون و ویژگی های دیگر به مرد نمیمونه. حالا اینجا اونجا اشباه رجال بود، اینجا اشباه ناس، اشباه ناس هم وجود داره، کسانی که شباهت با آدم دارن. این از نکات بسیار خطرناک است. خطرناکیش هم به اینه که یه جمعی که حالا با توضیح خدمتتون عرض میکنم جهال از مردم هستن، عوام از مردم، اینا شبه آدم هند. شبه آدم رو یه جای دیگر یه نکته رو خدمتتون عرض کرده بودم که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. سوره رحمان میگه رحمان اول تعلیم قرآن میدهد آنگاه انسان میآفریند. نگاه عامه مردم اینه که خدا اول آدم خلق میکنه، بعد از اینکه آدم ها رو خلقشون کرد میگه خب حالا بیاین تو قرآنم یادتون بدم، تعالیم قرآنی و آموزهای قرآنی رو به اونها تعلیم میده. پس به نگاه عرفی اینه که اول باید آدم خلق بشه، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال، مخصوصا اون تعالیم عمیق قرآنی رو 30 سال، 40 سال باید از عمر آدم بگذره تا بتونه برخی از این تعالیم رو باش آشنا بشه و استعداد دریافتش رو داشته باشه. در برخی از مواردم خیلی بیشتر از اینها باید بگذره. تجربه نشون داده در برخی از عالمان بزرگ که ضمن این که حالا در جوانیشون هم صاحب نظر بودن، در میان سالیشون صاحب نظر بودن، ولی اوج استقرار علمی و فکریشون در 60 سالگیه. یعنی اول آدمند، هنوز تعلیم قرآنی ندارن، آموزه های قرآنی، حقایق معارف الهی رو نمیشناسن. این نگاه عرفی. اما قرآن چی میگه؟ میگه نه، اول ما تعلیم قرآنی میدیم بعد آدم خلق میکنیم. وقت معناش اینه که این کسانی که یه سر دو گوش هستن، این کسانی که مستقیم القامه هستن، اسمشون اینه که آدمن یا فرزند آدم، انسان یا فرزند انسان هستن، اینا تا آموزه های قرآنی رو تعلیم نبینند، تا معارف الهی رو نیاموزن، اینا اسمن انسانند، بلکه اینا ظاهرن انسانند. شباهت به انسان دارن یا شبه انسانند. این اون جمله رو که اونجا عرض کرده بودم خدمتتون و اینجا هم تکرار کردم، این اشباه الناس همین هست که یه جمعی هستن که اشباه الناس هستن. اشباه الناس یعنی کسانی که ظاهرشون با آدمی میاد ولی در واقع آدم نیستن. اینا هم مهمترینشون همون دسته‌ای که خدمتتون عرض کردم، همون کسانی که تعالیم قرآنی ندارند، یعنی معارف ناب الهی را از سوی خدای متعال به وسیله عقل یا به وسیله نقل دریافت نکردن. نه فقط دریافت نکردن، بلکه اصلا بیگانه با این امور هستن، هرگز نشنیدن و نخواستن بشنوند. اینا قیافشون با آدم میمونه. اینها مثل بقیه کفش و کلاه و لباس و خونه و زندگی و مانند اونها دارن، ولی اینا جز انسان‌ها حساب نمی‌شوند. این یک دسته که مهمترینشون اینا هستن که ظاهراً انسان هم باطناً نیستن. دسته دوم که دیگه همگان این رو متوجه میشن، اون اولی مقدار مبهمه، روشن نیست. برای همین هم هست که در تفسیر این آیات کریمه اختلاف بسیار است و به همون ظاهر هم نگاه میکنند و مجاز میفهمند و کنایه و مانند اونها میفهمند. اما این شق دومش تقریباً برای همه روشنه که انسان‌ها از طریق افکار، عقاید، اندیشه ها، عمل ها و رفتار هاشون شکل باطنیشون رو می سازند. یعنی همینی که ظاهرش ظاهر انسانی است، اگه خلقش خلق گزندگی باشد، یعنی جایی بتونه به کسی زخم زبان بزنه میزنه، به کسی بتونه تیکه بندازه میندازه، به کسی بگه به قول مشهد یا قلمبه بندازه میندازه. این ویژگیش اینه که میگزه، نیش میزنه. مهمم نیست که اینی که نیش میزنه دشمنش یا دوستشه. این در قیامت چجوری محشور میشه؟ یحشر من امتی یوم القیامه عشرت و اصناف، گروه هایی در قیامت محشور میشون که صد رحمت به خوک، صد رحمت به بوزینه، بدتر از اینا هستن. انسان ها یحشر الناس علی صور نیاتهم، علی صور اعمالهم. در روز قیامت انسان ها محشور میشن بر اساس اعمال و رفتارها و صفات انجام دادن و صفات نفسانیشون. بنابراین کسی زخم زبان میزنه در قیامت مار محشور میشود. این همینجا ماره، منتها قیافش به مار نمیاد. به همین سبب هست که بر حسب نقل امیرالمومنین علیه السلام فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر باطن همدیگر رو بدونید همدیگر رو دفن نمی کنید. خب مگه ما مثلا در این جهان طبیعت وقتی یه سوسکی میبینیم مرده میریم دفنش میکنیم؟ نه. اگه بینیم ماری مرده اونم دفنش نمیکنیم. اگر بینیم دور از محضرتون سگی گربه شغالی مرده باشه دفن نمیکنیم که، ما فقط انسانها رو دفن میکنیم. حالا اگر انسانها باطن همدیگر رو ببینن، مشاهده کنن، به باطن همدیگر علم داشته باشن، میبینن که اینی که مرد یه شغالی بود مرده، یه آدم پست و دریوزه بود مرده، اینی که مرده یک مستکبری بود، یعنی یک گرگی بود یا یک پلنگوشیری بود یا آدم مغروری بود، طبعا هیچ کس دفنش نمی‌کنه. اون سابق که حالا چه خیلی از موارد میشد، زمستونا گوسفندا خیلی میمردن، حالا یا مریض میشدن یا سرما بود یا چی بود که کسی هم که سردر نمیاد، فقط میدیدن که میمیرن. این وقتی که صبح پا میشدیم میبینیم که مثلا دو تا گوسفند مرده، یکی از کارهایی بود که این دستی پای یه جاشی میگرفتیم میکشیدیم میبردیمش تو رودخونه یه جایی دورتر مینداختیم تا شغالا بخورنش. اما اینجوری نیست که مثلا اگه گوسفندی مرده باشه برن اعلام کنن پشت بلنگو و بعد بیان تشییع جنازه‌اش کنن برن دفنش کنن. که علت این که ما وقتی که میری آدمی میمیره اعلام میکنیم، تشییع جنازه میکنیم، دفنش میکنیم، مجلس ختم روش میگیریم، 3 و نمیدونم 7 و 40 مانند اینا میگیریم، به خاطر اینکه فکر میکنیم این آدمه. اگر بدونیم که این اشباه و ناسه، قطعا و یقینا هیچ کس او رو تشییع جنازه نخواهد کرد، او رو دفن نخواهد کرد. این همه حیوانات میمیرن، کی میره دفنشون میکنه؟ اونم با اون آداب خاص. بنابراین این تعبیر که میفرمایید که اشباه و ناس او رو عالم میدونن، اشباه و ناس یعنی اینها، یعنی کسانی که فعلا اونی که روشنه، یعنی کسانی که صفات نفسانیشون صفات نفسانی آدمی نیست، رذائل در وجودشون جمع شده و این رذائل شکل باطنیشون رو تغییر داده، این اشباه الناسه. اما بهترین در یعنی کاملترین درجه شبه آدم بودن اینه که عقاید و افکار و علوم در دست اینها نباشه و اینها هم نسبت به اون بیگانه باشند. خب قمش جهلن فی جهال ناس، این جهل را در بین جهال مردم پخش میکنه، این یکی. دوم این که این انسان از اراذل امت است، آنن به اقباش الفتنه، این آدم اسیر ظلمت های فتنه است و ظلمت های فتنه رو کمک میکنه، تقویت میکنه، میپراکنه. و ویژگی بعدی این گروه عبارت است از قد سماه و اشباه الناس عالمن، اشباه الناس این رو عالم میدونن، اشباه الناس یعنی عوام و جهال به هر دو معنا، که معنی مهمترشونه که عقاید درست ندارن، او رو عالم میپندارن. توضیح این که اینا رو بهش میگن اشباه الناس خدمتتون عرض کردم، ولی در این حال یه توضیح دیگری خدمتتون عرض کنم و اون اینه که انسانیت انسان به نفس ناطقه مجرد اوست، انسانیت انسان به عقل او، اونم عقل بالفعلشه، نه عقل بالقوه حیولانی بالملکه و مانند اینها، عقل بالفعله. وقت اکثریت مردم عقل بالفعل ندارن، بلکه یا خیال دارند که بالقوه عقله ولی بالفعل عقل نیست، یا خیال دارن، یا برخی هم خیال درست حسابی هم ندارن. کسی که خیال درست حسابی داشته باشه حداقل باید اهل مطالعه شعر و شاعری، رمان‌های لطیف ذهنی و ذوقی و مانند اینها باید باشه. خب اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که نفس مجرد عقلی از طریق فکر و نظر و علوم نظری و مانند اون به فعلیت میرسه. حالا عوام از مردم تقریبا میشه گفت که بیش از 90% مردم با علوم عقلی اصلا میانه ندارند. وقتی که میانه نداشتن یعنی نفسشون اون رو بر نمیتابه، تاب تحمل اون رو نداره، نمیتونه بفهمه، نمیتونه تحمل کنه، صبر و سلم نداره. این نشاندنده اینه که نفس مجرد عقلی ندارن. وقتی نفس مجرد عقلی که نداشتن یعنی اینکه این اشباح الناس هستن. خب اینم از این. این نکته دیگه هم اینجا یادداشت کردم که علت این که این عوام مردم چنین کسی رو عالم میدونن دو جهته. یکی اینه که عوام مردم چون از علم بهره ندارن عالم رو نمیتونن بشناسن، این طبیعی است. یک جهت دیگر اینه که اون شبه عالم یا اون که اینا عوام مردم عالم میدونن، او خود را به شکل عالم، به لباس عالم در آورده، وانمود میکنه که عالمه، زارش نگاه میکنه، میگن خب خوبه دیگه، با بقیه تفاوتش در چیست؟ اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که یه ویژگی دیگر، ولم یغن فیه یومن سالمن. یوم سالم یعنی روز کامل، یه روز کامل هم در علم توقف نداره، به علم نمیپردازه، مطالعه میکنه، تصویر میگیره که شنبه دیگه مثلا مطالعه شو شروع کنه، شنبه شروع میکنه 10 دقیقه مطالعه میکنه، میبینه خیلی سخته، میگه خب حالا این هفته رو بگذاریم هفته بعدی، هفته بعدی. 20 سال میشه، 30 سال، 30 سال میشه، 40 سال، 50 سال، این ثبات قدم ندارد در علم آموزی به اندازه یه روز کامل. یه نصف روز میره مکتب خونه، رها میکنه میره دنبال کارش، در هیچ مسئله ای علم نداره، یا مسئله قابل توجهی علم نداره. اینم یک ویژگی. ویژگی دیگر، بکره فستکثره ما قل منه خیر مما کثره. بکره فستکثره، بکره یعنی هر روزش رو که شروع میکنه، فستکثره یعنی پیوسته چیزهایی رو به دست میآورد، چیزهایی رو میافزاید بر خودش که کمش بهتر از زیادشه. یه چیزی هست که هر چی آدم به دست بیاره کمه، مانند علم، هر چی بیشتر بهتر، مانند تقوا، هر چی بیشتر بهتر، عمل صالح، هر چی بیشتر بهتر، عقاید درست، هر چی بیشتر بهتر. این اصلا حد و اندازه نداره، اینا حد وسط هم ندارن، هر چی بیشتر بهتر. اما یه چیزی هست که قلیلش بهتر است از کثیرش. این مانند دنیا، مانند اعتبارات دنیا، مانند امور باطل دنیوی که در عوالم دیگر هیچ سهمی و هیچ نقشی ندارند. حالا اینو معمولا در سخنان عالمان از گذشته دور، چون تفسیر ظواهر دینی و معارف دینی تقریبا یک سویه بوده، میگفتن که نه فقط دنیا، کسب طبیعت همین گونه است. مال داشتن، مال آدم هرچی کمتر داشته باشه بهتر از زیادشه. اینا دنبال همونه که کمش خوبه، دنبال همونه میرن اون کمو زیادش میکنن. یا مثلا امکاناتی رو که انسان استفاده میکنه، غذایی رو که میخوره، راحتی و رفاهی رو که داره، مسافرات و تفریحی که میره، اینا رو معمولا میگفتن که اینا جزء امور دنیاست، انسان باید قانع باشه و هرچی کمترش بهتر. ولی گمان بنده اینه که روایت هم این رو نمیگه. بسیاری از صفات نفسانی به عنوان نمونه، مثلا حرص. خب حرص خیلی بده، خیلی خیلی بده، اما آیا حرص خوب هم داریم یا نداریم؟ قطعا و یقینا داریم. اگه کسی حریص است، همه رو کنار میزنه برای اینکه مال دنیا سهمش بیشتر باشه، حریص است، تلاش میکنن مال دنیا به دست بیاورد ولو از راه حرام، ولی این حرص خیلی بده. اما کسی تلاش میکند که بر علمش بیافزاید، تلاش میکند که مالش رو افزایش بدهد که هم خودش زندگیش راحت باشه، هم بتونه کنار کار کسی رو بگیره، اینا جز حرصای بد نیست. طمع هم همین گونه است، عجله هم همین گونه است، حلو بودن هم همین گونه است، جهول بودن هم همین گونه است. یعنی تمام اینها هم حیثیت منفی دارن هم حیثیت مثبت، ولی در تاریخ تفسیر و توضیح معارف دینی معمولا عالمان دینی جنبه منفیش رو توضیح دادن نه جنبه مثبتش رو. اینم که فستکثر ما قل منه خیر مما کثره، چیزهایی رو دارن هی جمع میکنن که کمش خوبه. خب این کمش خوبه یعنی چی؟ گمان بنده بر اینه که اعتباریات، چیزهایی که سبب رشد و تکامل انسان در دنیا و آخرت نمیشود، چیزهایی که به دست آوردن سبب عمران و آبادی دنیا و آخرت نمیشود، اینا از اوناییست که هرچی کمترش بهتره، بلکه کمش هم زیاده. اما اغلب میگن که مقصود از این تعبیر یعنی مال دنیا، ولی مال دنیا میشه هدفهای متعالی داشته باشد. اگر مال دنیا رو انسان کسب کنه که اولا زندگی خودش راحت باشه، این جزء عباداته. ثانیاً این همه خلق خدا که توانایی تأمین زندگی ندارن کمکشون کنه برای تأمین زندگیشون، ولو در حد یک وعده غذا، ولو در حد یه آب و خنک بهشون دادن، ولو در حد پرداختن یه قبض آب و برقشون، ولو در حد پرداختن یه قبض یه نسخه داروشون. اگر کسی به این مقصد به دنبال مال دنیا باشد که مال دنیا را ابزار و وسیله تعالی و رشد خود و دیگران قرار بدهد، این از اون چیزهایی نیست که در این سخن شریف گفته شده است. وقت معناش این میشه که این چنین فردی که این قاضی نادان هست، از آخر معلوم میشه این قاضی نادان هیچ روزی در طلب علم نیست، یه روز کامل در طلب علم نیست، چون که جلوتر خدمتتون عرض کردم، ولی پیوسته در طلب دنیاست، در طلب چیزی است که کم آن بهتر است از باطل. اینم یکی دیگه از ویژگیش اینه که حتی اذر توامن آجل، این اونقدر دنبال دنیا میرود که از باطل پر میشود. ارتوا یعنی سیر شدن، ریان رویان از اون فعله، یعنی سیر شدن، سیراب شدن، پر شدن. آجن یعنی آب متعفن. اینا اونقدر دنبال دنیا میروند، حلال و حرام رو با هم دیگه مخلوط میکنن که از امور متعفن پر میشوند. وقت این احتمال وجود داره که اینی که اینها دنبالش میرن عبارت است از علم باطل، علم ناروا. اینی که دنبالش میرن عبارت است از مال حرام، ریاست حرام، شهرت حرام. حضرت صلوات الله و سلام علیه علم باطل، مال حرام، شهرت حرام، ریاست حرام رو تشبیه میکنه به آب متعفن. نقطه مقابلش علم حق میشود آب طهور. اعتقاد حق اونم همین گونه خواهد شد و بقیه هر چی که حق ویژگی اون باشد و پسفندون باشد طهور خواهد بود، یعنی هم پاک است و هم پاک کننده. اما اگر این گونه نبود، بطلان درش بود یا وصفش بطلان بود، این می شود آجن و متعفن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.